أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت آل الله علیهم الصلاه و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم در جلسات گذشته که بحث بطلان عبادات بدون ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این بحث رو داشتیم، شاید 9 جلسهش انجام شد. امشب که بعد از ایام فاطمیه 75 روز هست، میشه جلسه 10 اون مبحث. گفتیم ما باید اعتقاداتمون رو از ائمه علیهم الصلاه و السلام بگیریم. خود این موضوع یک موضوع جداگانه است، برای خودش خوب هست روش کار بشه و صحبت بشه، که امروزه ما اگر بخواهیم بفهمیم یک اعتقادی اعتقاد اهل بیت هست، دین اهل بیت هست، اون چی که وحی هست و خداوند از ما خواسته است، این رو بخوایم بهش برسیم، راهش چیست؟ در یک علم واحد، در یک موضوع واحد، میبینید یک عالم مطلبی میفرموده، عالم دیگر مطلب دیگری فرموده، اختلاف نظر وجود داره. حالا ما میخوایم در این موضوع به اون چه که ائمه علیهم الصلاه و السلام دقیقا از ما خواستند و صحیح هست و حق هست میخوایم برسیم. این راهش چی هست؟ باید چطور برسیم؟ آیا میتونیم یک عالم برای خودمون قرار بدیم و هر چه او گفت بپذیریم، یا نه باید چند عالم قرار بدیم، یا باز هم کفایت نمیکنه؟ این داستانش به چه شکل هست؟ یا اینکه اساسا موضوعات با هم مختلف هست، بعضی موضوعات به خاطر اهمیت زیادی که داره حتی به چند عالم هم نمیشود اکتفا کرد و باید راه دیگری رو رفت، باید تضارب آراء علما را دانست که این عالم چرا قائل به این مطلب شده، اون عالم چرا قائل به این اعتقاد شده است، معتقد شده است. این خودش یک موضوعی جداگانه، بحث بسیار خوبی هم هست و لازم هم هست، علل خصوص برای کسانی که مسائل اعتقادی برای اونها مهم هست، مثل مسائل فرعی فقهی که برای بعضی بسیار مهمه و مهم هم هست واقعا. خب مهمه، میگه آقا من به سن تمییز رسیدم یا نزدیک به سن بلوغ هستم، میخوام مرجع تقلید انتخاب کنم. دیدی تحقیق میکنه دیگه، از پدرش کمک میگیره، از مادرش کمک میگیره، خود پدر و مادر یا معلم مدرسه، معلم دینی یا روحانی محل، بالاخره از افراد انسان انقدر کمک میگیره، مشورت میگیره، از این سوال کن، از اون سوال کن، ببینیم مرجع تقلید اعلم مثلا چه کسی هست که ما از او تقلید کنیم. بعد اگه فرد متدین باشه، با ورع باشه، به تعبیر بنده هر 4-5 سال یک بار، هر 6-7 سال یک بار باز یک بازبینی هم میکنه، آیا این مرجع تقلیدی که من 5 سال پیش انتخاب کردم اعلم بود، درسته؟ واقعا من اون زمان نکنه تحقیقم کم بوده، کافی نبوده، باز یک تجدید تحقیقی هم میکند، درسته؟ ممکن است این کار رو میکنند دیگه، افرادی که مقید هستن خب این کار انجام میدن. مثلا ممکنه در سن فرض بفرمایید 13-14 سالگی آقا پسر دنبال مرجع اعلم بوده، از پدرش کمک خواسته، پدرش چند سالش بوده اون موقع؟ مثلا 35 سالش بوده خود پدر، 40 سالش بوده خود پدر، اونقدر تجربه ای نداشته. خب این تحقیقاتی کرد، به این نتیجه رسید آقای الف اعلم است. حالا 10 سال گذشته از اون زمان، یک تجدیدی، یک بازبینی، یک تحقیق مجددی دیگه، اعلم که یک چیزی نیستش که مثلا بگیم همین است و لاغیر قابل تغییرم نیست، با تحقیقات تغییر نمی کند. نه، کسی که براش مهم هست مجدد تحقیق می کند، مطمئن بشود که این فردی که من از او تقلید می کنم در فروعات، این اعلم هست که این اعلمیتی که انتخاب کردم همینطور باقی مونده باشه. نظیر اون چه که وقتی که عالم اعلمی که من انتخاب کردم اگر از دنیا رفت باید مرجع جدید انتخاب کنم، درسته؟ حالا مرجع جدید که انتخاب کردم باز باید برای این چقدر تحقیق کنم دیگه تا به اعلم بعدی برسم. خب اعلم رو انتخاب کردم، حالا اعلم زنده فتوا داده که اگر مرجع اعلمی که امروز از دنیا رفته است از من مرجع تقلید جدیدت که انتخاب کردی اعلم هست، بر تو واجب است از همو تقلید کنی. یعنی بقاء بر میت را بعضی واجب میدانند بعضی جایز میدانند. کجا واجب میدونند؟ در اون فرضی که اولا بقاء بر میت را جایز بداند مرجع حی و بعد تقلید از او را هم واجب بداند اگر اعلم باشد. ببینید اینجا ما ممکنه 5 سال 2 سال مرجع اعلم را انتخاب کردیم، به رحمت خدا رفت. مثلا فرض بفهمید فردی در سن 15 سالگی حضرت آیت الله بهجت رو رحمت الله علیه مثلا انتخاب کرد، درسته؟ 2 سال بعد از این که انتخاب کرد ایشون به رحمت خدا رفتن. خیلی خوب، حالا باید چیکار کنه؟ باید در بین زندگان مراجع حی مرجع اعلم رو بگرده پیدا کنه. میگرده پیدا میکنه آیت الله مثلا آیت الله سیستانی فرض میکنه، بعد میره رساله ایشونو میخونه. ایشون میگن که مرجع قبلی اگر اعلم بوده باید از همو تقلید کنی مثلا، یا جایز است از او تقلید کنی. این مجدد چیکار میکنه؟ باید برگرده به مرجع قبلی. ببینید اگر یک فوتی بر مرجع عارض بشود شما مجدد مجبور به تحقیق در ارتباط با اعلم میشوی، مجبور میشی دیگه، هم مجبور میشی اعلم زنده رو پیدا کنی، هم مجبور میشی بین اون مرجعی که از دنیا رفته و این مرجع حی الانت باز تحقیق کنی ببینی کدوم اعلمن، که اگر قبلی اعلم باشه باید از او تقلید کنی. خب این هست دیگه. پس اعلمیت یک چیزی نیست که ما بگیم آقا من 20 سال پیش مرجع اعلم رو انتخاب کردم و سلام دیگه هم کاری ندارم، به همون که هست همون باشه دیگه دست نمیزنم. خب البته واجب نیست که انسان تحقیق کنه هر 7-8-10 سال، کسی فتوا نداده بر این مطلب، ولی خب عقلایی و عرفیش و ضوابط فقه اقتضای همینی که عرض کردم و داره. محکم دارم عرض میکنم ضوابط فقه و ضوابط ادله‌ای که مراجع فرمودن که تو دنبال اعلم باش. برای چی دنبال اعلم باشم؟ یا به خاطر اینکه خبره‌تره دیگه، خیالت راحت تره. خب حالا ممکنه خبرویتش من اشتباه تشخیص داده باشم 5 سال پیش، الان 2 مرتبه اگر بگردم تحقیق کنم بفهمم فرد دیگه اعلمه. خب حالا یعنی شما میگه هر روز ما بریم تحقیق کنیم ببینیم کی اعلمه؟ نه هر روز نه، هر ماه هر سال نه. طبعا تو اون سطوح اعلمیت مراجع به 1 سال و 2 سال تغییری نمیکنه، ولی در نحوه تحقیق من تغییر ایجاد میشه. من 5 سال بزرگتر شدم، حالا 7 سال 10 سال سنم آمده بالا، تجربه‌ام بیشتر شده، آشنایی با فضاهای علمی مذهبی بیشتر شده. از اشکالی نداره که من مجدد تحقیق کنم. به بعضیا میترسن مرجعشون رو عوض کنن، ترس نداره. همونطوری که ابتداء سن بلوغ رفتی گشتی تحقیق کردی مرجع انتخاب کردی رفتی دنبال اعلم، خب حالا 7 سال دیگه 5 سال دیگه با فردی آشنا شدی دیدی از تو خیلی زرنگتره، من عرض میکنم زبلتره، تیستره، حواس جمعتره، رفیقته، رفیق شدی باش بعد 10 سال، میبینی از این مرجع دیگه تقلید میکنه. سوال نمیشه برای انسان آقا تو از کی تحقیق کردی؟ تو چطور به اعلمیت این رسیدی؟ بعد بحث میشه، صحبت میشه، میبینی من اشتباه تحقیق کردم، مثلا عوض میکنم مرجع تقلیدم و مرجع تقلیدم عوض میشه. اشکالی نداره که عوض کردن مرجع تقلید اشکالی نداره، بلکه خوبه اگر از سر تحقیق باشه، اگر از سر جدیت به دین، اهتمام به دین باشد، نه از سر وسواس، نه از سر جانبداری های سیاسی و گروهی و اینها، نه واقعا دنبال دینش هست فرد. خب ببینید در مسائل فقهی ما تحقیق میکنیم میبینیم که در فلان مسئله چه کسی اعلم هست از او تقلید کنم. خب همینطور برای مسائل اعتقادی هم خوب هست که انسان چیکار کنه؟ آقایون تحقیق کنه. من یک مسئله اعتقادی رو میخوام بگیرم، از چه کسی بگیرم؟ چه کسی اعلم هست؟ چه کسی کامل تر هست؟ جامع تر هست؟ خب فردی مطلبی رو گفت، یعنی یک عالم دیگری چیز دیگری داره میگه، علامه مجلسی چیز دیگری فرموده مثلا، نکنه الله، چون مسائل اعتقادات مثل فقه نیست که در اعتقادات شما اگر بخوای از عالمی اخذ مطلب بکنی باید زنده باشد. نه، در اعتقادات اقوال علما ربطی به حیات و موتشون نداره، مثل فقه نیست. فقه مسائل روز داره، باید به روز باشه، اما اعتقادات نه، اعتقادات رو اهل بیت چیکار کردن؟ آقا تعلیم دادن. پس این بحث خوبی است که نقش علما در نقش علما برای ما در اخذ اعتقادات چیست، با وجود اینکه میدونیم اختلاف هم دارن با هم در موضوعات مختلفی. خب درجات مسائل مختلفه با هم، بحث ما این نیست، این خیلی کوتاه دارم میگم که بریم سراغ بحثمون. مسائل با هم مختلفه، بعضی مسائل را اهل بیت علیهم السلام در زمان خودشون انقدر مطرح کردن با ادبیات مختلف، با کلمات مختلف، با احادیث مختلف، با روش‌های گوناگون انقدر مطرح کردن، تقریبا میشه گفت مثلا بعضیش دیگه جز ضروریات دینه، اصلا نیازی به تقلید از عالم نداره، واضحه. شیعه اثناعشری حق است و غیر او چیست؟ آقا باطل، در این حدش که ضروریه، شکی نیست غیرش باطله. غیر از شیعه اثناعشری دینش دین چی است؟ آقا غلطه، میخواد تا امام عسکری علیه السلام قبول داشته باشه، امام زمان رو قبول نداشته باشه، فرق نمیکنه، 11 امام قبول داشته باشه یا 1 امام یا 2 امام یا 5 امام یا هیچ امام، همش باطله، همش میشه دین باطل. در مسائل اعتقادی پس درجات موضوعات که به لحاظ اهمیت چقدر این مطلب مهمه برای کسی که داشتم اینو عرض میکنم، برای کسی که اعتقادات براش مهمه، به دست آوردن اعتقادات حقه براش اهمیت داره. موضوع مثلا میبینی توحیدیه، آه توحید بالاخره وحدت وجود درسته یا غلطه، میخواد اینو به دست بیاره، این نمیتونه یک عالم رو قرار بده بگه آقا این عالم هرچی گفتم، آه نمیشه این کارو کرد. مطلب هم مهمه، هم طرفین هم بزرگن از علما، نمیتونه انسان باید وارد ادله بشه، یعنی زحمت میبره. یا هم که فرد میگه نه آقا من اصلا نمیدونم، این دست درست میگن یا اون دست درست میگن، نه طرفدار این طرفم و دشمن اون طرف و مخالف اون طرف، نه طرفدار این دسته دیگرم و مخالف اون طرف، مسئله اعتقادیه، طرفینم علمای بزرگن، منم وارد نشدم نمیدونم، من نمیتونم اینجا بگم یک عالم هرچی گفت درسته، این کار نمیشه کرد. باید اقوال علما در نظر گرفت، تفحص کرد، روایات بحث رو خوند و اینها. خب پس بحث ما در اخذ اعتقادات بود، اگه خاطر شریفتون باشد در جلسه اولی که موضوع بطلان عبادات بدون ولایت اهل بیت رو مطرح کردیم، گفتیم این موضوع یه سبقه اعتقادی داره، میخوایم بدونیم ائمه چی فرمودن در این مورد، روایات رو اول بخونیم. میبینیم طبق آدرس هایی که قبلا دادم، قبل فاطمیه، بهار الانوار، وسائل الشیعه، مستدرک وسائل الشیعه، جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی و کتاب‌های مختلف دیگر در این حوزه، می‌بینیم روایات اهل بیت بیش از 100 روایت، بلکه شاید خیلی بیش از اینها، شاید عدد آدم نده درست‌تر باشه چون ما تفحص دقیقی که نکردیم، ولی بیش از 100 تاست، یقیناً بیش از این، شاید خیلی بیشتر هم باشه. این دلالت داره بر اینکه روایات متعدد دلالت دارد بر اینکه قطعاً و یقیناً عبادات غیر از شیعه اثناعشری قبول نمی شود، غیر از شیعه اثناعشری وارد دار ایمان نشده است، اعتقادش باطله، در صراط مستقیم نیست. می‌خواستیم روایات رو بخونیم ببینیم که ائمه علیهم السلام چطور زیبا، واضح، روشن وقتی می‌خواهند مطلبی را واضح کنند چطور قشنگ واضح می‌کنند. در همون 200 سال 250 سالی که بین مردم بودن مطلب رو به صراحت فرمودن، روشن و واضح مثل آفتاب وسط آسمان اینطور فرمودن. داشتیم اون روایات رو میخوندیم، حداقل روایات وسائل الشیعه رو بخونیم تمام بشه، بعد حالا اگر به اقوال علما و اینا هم برسیم که خیلی عالی میشه انشاءالله. ابو حمزه سومالی حدیث 12 هم یادم نیست جلسه آخر حدیث چندم خوندیم، حالا از حدیث 12 هم تکرارش هم خوبه اگر تکراری باشه. جناب ابو حمزه سومالی که سلمان زمان امام سجاد علیه السلام هست، از بزرگان شیعیان هست، ابو حمزه فی زمانهی که سلمان فی زمانه حدیث داریم. ابو حمزه سومالی از شیعیان بسیار بسیار سطح بالا هست، مانند سلمان برای پیغمبر اکرم که با اون مقامات و عظمت بود، درجه ده ایمان بود. جناب ابو حمزه سومالی هم همینطوره، درجه ده ایمان، از حواریین امام سجاد علیه السلام محسوب می شود. ایشون می فرماد که امام سجاد علیه السلام به ما می فرمود ایل بقاع افضل، بقاع افضل، کدومی که از زمین ها افضله؟ گفتیم خدا و رسولش و فرزند رسولش اعلم هستند. حضرت فرمود که افضل زمین ها ما بین رکن و مقام است. افضل زمین ها بین رکن و مقام است، دور خانه خدا. ولیکن اگر فردی به اندازه عمر نوح عمر کند که روزها روزه بگیرد، 950 سال، 1000 سال عمر کنه، ادبیات و لحن روایات مشخص است که مراد 1000 سال نیست، که حالا اگر 1050 سال و 1100 سال این کارو بکنه دیگه حکم عوض بشه. نه، این که میفهمد اگه عمر نوح بکنه، عمر نوح یک مثلی است برای عمر طولانی، یعنی تا زمانی که دنیا هست اینم باشه، مشخصه، یعنی دست هر انسانی بدی این ادبیات رو، هر مؤمن منصف وجدانداری به هر کی اینو بدی میفهمه که آقای مراد 950 سال و 1000 سال نیست، مراد یعنی هر چی که عمر کند. حضرت فرمود اگر فردی عمر نوح بکند که روزها روزه بگیرد و شبها در اون مکان به قیام بپردازد، یعنی به نماز، به تهجد، به سجده بپردازد، ثم لقی الله به غیر ولایتنا، سپس بمیرد و به ملاقات خدا برود، اما در پرونده اعمالش روزه هست، 1000 سال روزه، 1000 سال شبها عبادت، اونم در بین رکن و مقام و سجده و انفاق و چنین و چنان، اما در پرونده اعمالش ولایت ما اهل بیت نیست، یعنی من امام سجاد را قبول ندارم به عنوان امام، به عنوان ولی، به عنوان النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولای به تصرف. اگر خدا را ملاقات کند به غیر ولایتنا، یعنی ولایت ما را قبول نداره. امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را به عنوان خلیفه اول و وصی رسول الله که اطاعتش واجب است و معصوم است و حق فقط با اوست، قبول نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ فرمود لم ینفع ذلک شیئا، تمام اون 1000 سال عبادت هیچ به دردش نمیخوره، هیچ به درد نمیخورد. اینجا جایگاه جایگاهی است که به غیر ولایتنا، نه جاهدن لولایتنا، بدون ولایت ما، نه دشمن ما باشه، دشمن نباشه، دشمن باشه که اوضاعش خیلی خرابتره، جایگاهش خیلی پستر است. این حدیث 12. خب به سندهای مختلف و در کتابهای مختلف هم نقل شده. حدیث 13 این باب از معلب ابن خنیس است، ایشون هم از شیعیان خیلی اهل ولا و داغ و پرحرارت در ولایت اهل بیت علیهم السلام بود که به شهادت رسوندنش میرفت در مسجد پیغمبر علنا لعن میکرد، اولی و دومی رو خیلی نترس بود، البته خلاف تقیه عمل میکرد، ولی خب بالاخره این کار میکرد، طاقت نداشت، تحمل نداشت، از اون شیعیان تند و پرحرارت و پر از ولایت و براعت بود. یکی از آقایون علما میفرمود، میگفت به من گفتن که تذکر دادن که شما سر درست، بالاخره درس خارج داری درس میدی، صوتت پخش میشه، طلبه ها غیر طلبه ها تو سایت میره صوتت، شما گاهی اسم میبری یک چیزی میگی از این اولی و دومی، مثلا قاسبین خلافت اهل بیت، میای یه حرفی میزنی، نگو آقا رعایت کن، مثلا کنترل کن اینا. میگفت بهشون گفتم شما راست میگید، من باید رعایت کنم، ولی مثال من مثال یک دیگیه که توش آبه و جوش آمده، به جوش آمده و سرم گذاشتن، سر این دیگم گذاشتن روش، یه جاهای دیگه اون قلقل و اون حرارت آب چنان بخارها فشار میاره به در، این در قابلمه دیگه میپره بالا، یک صدای تق صدا میده مثلا. ایشون میگفتش که درون من اینطور، گاهی که بحث به مناسبتی میرسه به ظلمهایی که به اهل بیت شده و جسارت هایی که به ائمه شده، دیگه نمیتوانم خودم رو کنترل کنم، دست خودم نیست. یه همچین پاسخی داد معلم نخونیس، اینطور بود، بالاخره گاهی میرفت در مسجد النبی و حرفایی میزد و بعد به شهادت رسوندن ایشون رو، امام هم به او فرموده بود که این کارو میکنی تو داری به یک معنای سر ما اهل بیت رو فاش میکنی، نکن، برای ما مشکل درست میکنی، حضرت نهیش کرده بودن از این کار، کار خوبی نیست، اما این کارو میکرد گاهی. از آخرم به همین دلیلی که اینطور بود او رو به شهادت رسوندن و حضرت صادق علیه السلام هم برای او عزاداری کردند و محزون شدند بر شهادت معلب نخونه. درست اشتباه کرده بود و ترک تقیه کرده بود، اما در این حال ترک تقیه او، ترک تقیه ای به خاطر مقابله با امام نبود، از سر ولایتش بود. بگذریم، معل ابن خنیس میگه امام صادق علیه السلام فرمود یا معلا، ای معل ابن خنیس، لو ان عبدا، اگر عبدی، اگر بنده خدایی، خدا را 100 سال بین رکن و مقام عبادت کند، روزها روزه و شبها به قیام و عبادت و تهجد بپردازد، تا جایی که ابروهای او به روی چشمهای او بیاید، انقدر سنش بره بالاش 100 سال، 150 سال، 200 سالش بشه، این ابروها بلند بشه، سفید بشه، بیاد روی چشمش، و یلتقا تراقیه حرمن، حرمن با هی دو چشم، این استخوان‌های دو طرف گردنش از شدت پیری و لاغری و عبادت و شدت روزه و ریاضت و اینها بزنه بیرون و به هم دیگه بچسبه دیگه، یک پوست استخونی بشه و همینطور در حال عبادت و ریاضت باشد، اما جاهلن به حقنا، بین رکن و مقام عبادت کرده اما جاهل به حق ما بوده، جاهل ها، نه جاهد، نه مقابل، نه عدو، اون گفتیم ناسبی خیلی اوضاعش باز متفاوته، خیلی خبیث‌تر، نه جاهل به حق ما باشد، لم یکن له ثواب، هیچ ثوابی نخواهد برد، هیچ فایده براش نمیکنه. من یه پرانتز اینجا باز کنم، آقا این دقت کنید، آیا در منطق اهل بیت، اولا منطق آیات و روایات، این بحثش رو نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره میکنم ادله محکمی پشتش داریم، در آیات و روایات محکم ادله داریم بر این مطلبی که میخوام تو پرانتز بگم. آیا میشه کسی 100 سال، نه 20 سال، 30 سال روزها روزه بگیره، شبها بلند شه، از خوابش بزنه عبادت کنه و این به یک کرامات و به قول ما کرامات کارهای عجیب و غریب نرسه؟ میشه کسی ریاضت‌های سنگین بکشه، قدرت‌هایی پیدا نکنه؟ میشه؟ نمیشه. ولو کافر باشه، بیدین باشه، میشه؟ نمیشه. اگر انسان سکوت کرد، اگر انسان کم غذا خورد، اگر انسان شبها بلند شد عبادت کرد، سر به سجده گذاشت، گریه کرد، قرآن خوند، یک سری آثاری در وجود او ایجاد می شود. در نمونه داریم ها، در روایات، دشمنان اهل بیت که اهل بیت اینا رو لعنت کردن و فهمودن جهنمی هستن، اهل عذاب هستن، اهل بیت خوشحال شدن از به درک رفتن اونها، افرادی بودن چشمشون به عالم غیب باز شده بود، یه قدرت هایی داشتن، از قدیم الایام مرتضای هند هم بودن، هنوز هم هستن، نه فقط در هند، در جای مختلف، در چین، در جای مختلف هستن، ریاضت کشیدن یه آثاری داره، داشته باشه، این دلیل بر بهشتی بودن نیست. اون چیزی که ملاک تشخیص حق از باطل هست، کرامات نیست، کارهای عجیب و غریب انجام دادن نیست، خبر دادن از دل تو که الان در دل تو داره این میگذره نیست، فردا چنین خواهد شد و بشود، اینا ملاک نیست. اگر کسی میبینید چنین مقام چیزهایی داره، حالاتی داره و برای شما ثابت شد، فکر نکنید این حل حق لزومن، نه، باید بقیه جوانبش سنجیده بشه، اولین چیزم ولایتشه، اولین میزان واضحش، باید صریح تابع و مخلص و نوکر اهل بیت علیهم السلام باشه و اهل براءت و بیزاری از دشمنان خدا باشه. چطور ممکن است کسی مقامات عالیه رسیده باشد اما بگوید که کسی اگر دیدی اهل بیت را قبول نداره اینو لعنش نکن؟ شاید دم اینو گفتن و بعضی نوشتن، گفتن دشمنان اهل بیت رو لعنت نکنید، چرا؟ گفتن شاید لحظه احتضارش توبه کرده باشه. این اصلا با منطق اهل بیت جور نیست، این آدم ولی خیلی ریاضت کشیده، در ضمن عرفا هم مشهوره به اسم عارف کبیر و چنین و چنان اسم میذارن روش، اما کسی که اینطور واضح در برابر واضحات مطالب اهل بیت بیسته، از نظر اهل بیت و بعدم به نظر ما که تابع نظر اهل بیت هست انشاءالله، هیچ ارزش نداره، سر سوزن، هیچ ارزش نداره، اصلا چشم ما رو نمیگیره، در چشم ما عظمتی نداره، کسی که در واضحات اولیات مکتب اهل بیت فاصله گرفته از اهل بیت چه ارزشی داره؟ که گفته در نماز میتش لعنش نکن، شاید موقع مرگش چی شده، این توبه کرده موقع احتضارش. خب پس شیعیان امیرالمومنین رو هم در نماز میتشون طلب رحمت براشون نکن، شاید ناسبی شدن لحظه آخر دینشون گرفته. چه حرفیه این، چه استدلالیه؟ مگه ائمه ما که به ما دستور دادن در نماز ناسبی و در نماز مخالف اینطور بخونید و لعنش کنید، ائمه به ما دستور دادن فرمودن این کارو کنید، خب مگه ما میدونیم اون لحظه آخرش چی شده؟ لحظه آخرش به ما مربوط نیست، ما اون چه که در طول زندگی از او دیدیم برای ما ملاک است. اهل بیت به ما دستور دادن این کارو کنید، فقط خود امام، وظیفه شخصی امام نیست بگیم امام چشمش بازه میداند که این، ما اگه چنین مطلبی باشه امام میفرماد، میفرماد آقا شما اصلا در نماز مخالفین مثلا شرکت نکن، شاید این توبه کرده باشه. این حرفا رو نفرمودن، کسی یک عمر مخالف اهل بیت بوده تا آخرم با همون حالت ما دیدیم از دنیا رفت، ما دیگه به باطنش کاری نداریم. اصالت در این بر چی است؟ تو باید او را به حسب همین علمی که داری، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا که بیشتر از وسع ما تکلیف نمی‌کنه، وسع ما همین ظواهر افراد می‌بینیم، همینو می‌بینیم، اهل ولایت هست یا نیست، اهل حرم رفتن زیارت دعا قرآن نماز دین هست یا نیست. میگه یک عمری میگه من قبول ندارم تشیع، قبول ندارم شیعه رافضی، ائمه رافضه رو قبول ندارم، بعد حالا ما بیام میگه در نمازش اینو لعنت نکن. خب این کسی که اینطور در برابر واضحات اهل بیت قرار گرفته، من چطور دستم رو تو دست او بذارم؟ او من رو در مسیرهای پیچیده سیر و سلوک و عرفان و اخلاق من رو جلو ببره. از کجا معلوم اونجاها رو درست فهمیده، اونجاها خرابکاری نداره، اینجا دارم واضح میبینم اعتقادش باطله. بسیاری از این تفکرات اینا تحت تأثیر صوفیه اینطور شدن، تحت تأثیر تصوف. بگذاریم، حضرت پس اینطور فرمود، فرمود اگه این همه این فرد عبادت و چنین و چنان بکند اما جاهل به حق ما باشد، جاهل به حق ما، خدا حق ما رو واضح کرده. در فاطمی هم گفتیم، هنوز اون بحث انشالله ادامه خواهیم داد، در بحث ادله امامت، امر امامت امیرالمومنین اوزه من الشمس، از خورشید وسط آسمان واضح تره. هر کس گفت ابوبکر خلیفه پیغمبر است، هر کس گفت ابوبکر خلیفه پیغمبر، به چه ادله قائلی؟ و همون ادله برای امیرالمومنین قوی ترش هست، همون چیزی که ما برای مسیحی و یهودی ها میگیم. به چه دلیل میگه حضرت موسی؟ هر دلیلی داری قوی ترش برای پیغمبر هست. به چه دلیل میگه حضرت عیسی؟ هر دلیلی اونجا میگی برای پیغمبر ما قوی ترش. کتاب آسمانی داشته، پیغمبر ما داره، معجزه داشتن، پیغمبر ما داره. چطور اینا رو فهمیدی که مسیحیت حقه؟ پس تو میفهمی حق و باطل، استدلال سرت میشه. اگه سرت نمیشه چرا طرفدار او هستی؟ چرا میگی اون دین حقه، اون فکر حقه؟ اگه اصلا استدلال سرت نمیشه چرا در جبهه او قرار میگیری، به نفع او قرار میگیری، چرا او رو تایید میکنی؟ اگرم میفهمی چطور ادله اون طرف رو فهمیدی، ادله ولایت امیرالمومنین نفهمیدی؟ ادله پوچ سراب هیچ که بر خلافت ابوبکر اقامه شده، که واقعا دلیلش هیچ، ادله‌ای که آوردن به حقیقت اون در فاطمی هم گفتم بدون تعصب واقعا دلیل نیست. یعنی دلیل یعنی چی؟ دلیل یعنی که من از اینجا به یه جای دیگه برسونه. دلیل یعنی دلالت کننده، راهنما، آیت، رساننده، یه امر دیگری رو بر من واقعا روشن کنه. ادله ای که هیچ دلیل نیست، هیچ دلیل بر هیچ چیزی نمیشه آوردید بر خلافت ابوبکر، بعد هر چی که شما بگید از اون سنخ دلیل قویتر، کاملتر، جامعتر، متعددتر برای امیرالمومنین است، بعد تو جاهل به حق امیرالمومنین شدی، واقعا هم سزاوار جهنم هستی، عباداتش فرمود قبول نمیشود. خب حالا ما این همه جوش میخوریم و هرس میخوریم و انشالله با ظهور امام زمان علیه السلام که انشالله ما درک بکنیم اون زمان رو، و یا نه بعد از مرگ، ما عجله‌ای نداریم، ما ادله رو مطرح میکنیم. اهل بیت همین کار رو کردن، ما هم به تبع اهل بیت دلیل ها رو مطرح میکنیم، حرف حق رو بیان میکنیم انشالله به توفیق الهی، ولی هیچ هم هرس نمیخوریم، هیچ هم ناراحت نیستیم. هر کس قبول کرد توفیق داشته، خدا کمکش کرد، هر کس قبول نکرد مال خباثت خودشه، هر کس قبول نکرد حرف حق رو مال خباثت خودشه، محرومه. خدا میدونه یک گرهی در وجودش داره که قبول نمیکنه، توجه فرمودید؟ لذا شما برای خودتون دلایل رو واضح کنید، بین خودتون و خدا مطلب رو حل کنید. بدانید هر کسی همین حرفا رو میشنوه، همین مطالب به گوشش میخوره، همه. کسی که قبول نمیکنه خودش مشکل داره. حدیث 14 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود با فضیلت ترین زمین های روی کره زمین بین رکن حجرالاسود و مقام، بین رکن و مقام. مقام یعنی کجا؟ مقام حضرت ابراهیم، همون جایی که باید نماز طواف نسا رو پشت اونجا خوند. یه حالت چیزی داره، گردی داره، یه سنگی درش هست، شیشه دورش کشیدن و یک حالت زریح مانند فلزی دورش کشیدن، رد پای حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا هست که قرآن تعبیر کرده که مقام و ابراهیم، مقام و ابراهیم، مقام حضرت ابراهیم. بین حجرالاسود که رکن اول چیز هست، خانه کعبه است، طواف از اونجا شروع میشه، اون حد وسط نماز خوندن اونجا خیلی فضیلت داره، عبادت کردن، حضور در اونجا، نفس کشیدن در اونجا ولو بدون ذکر در روایات داریم، حتی هیچ ذکری نگه، هیچ کاری نکنه، نفسش ثواب داره اونجا. یک مکان عظیم و عجیبی است اونجا. خب میفرماید بین رکن حجرالاسود و مقام و بین باب کعبه، همون دیگه افضل مکانهای دور خانه کعبه، اگر اونجا فضلت فرمود والله به خدا سوگند اگر عبدی صف فقط امیه فی ذلک المکان، سر پاش صاف بیسته در اون مکان و شبها بیدار باشد و نماز بخواند تا روز بیاد و روزها روزه بگیرد تا شب بیاد، اما لم یعرف حقنا، حق ما رو نشناسه، عارف به حق ما نباشد، من مات و لم یعرف امام زمانهی، امام زمانش رو تشخیص نداده باشد، به امام زمان نرسیده باشد چنین کسی، ولم و حرمتنا اهل البیت، احترام ما اهل بیت رو ندونه، برتری ما اهل بیت رو بر غیر ما ندونه، نداند که فقط ما هستیم که معصومیم، فقط ما هستیم که اطاعتمون واجب هست، فقط ما هستیم که مقام خلافت اللهی داریم، فقط ما اهل بیت، هیچ کس دیگه خلیفت الله نیست، هیچ کس دیگه معصوم نیست، هیچ کس دیگه واجب الاطاعه نیست غیر از ما. کسی که اینها را نداند فرمود لم یقبل الله منه شیئاً ابدا، ابدا یعنی الالعبد، اگه این کار را انجام بده و عبادت کنه با این حال، خدا هیچ عبادتی را از او قبول نمی کند. آقا ائمه با چه جوری بفرمان؟ با چه کلامی؟ به چه روشی؟ به چه بیانی؟ چطور بیان کنن؟ لذا این بابی که داریم میخونیم، بطلان عبادات بدون ولایت، من بنده محکم عرض میکنم خدمتتون، جزء مسائلی است که اصلا در اینجا و در فهم کلیات این مطلب و اصول این مطلب اصلا نیازی به علما نیست در اینجا، در این موضوع، چون اینقدر روایت داریم و اینقدر واضح ائمه بیان فرمودن، نیازی نیست این بگیم آقا بحث اعتقادات شاید اشتباه بفهمی. چی اشتباه بفهمم؟ اهل بیت برای کی صحبت کردن مگه؟ مگه این افراد چه کسانی بودن؟ روات احادیث مگه چه کسانی بودن؟ یک حدیث و دو حدیث هم که نیست بگی آقا شاید یک جنبه‌ای داره از ذهن تو مخفی مونده مثلا. با این صراحت فرمودن. واقعا جان ما فدای اهل بیت و خوشحالیم، خدا رو شکر می‌کنیم که چنین ائمه‌ای به ما کرامت فرموده است. حدیث بعدی از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل شد، فقال، عرض کرد به پیغمبر یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، السلام یقرئک السلام، خداوندی که سلام است به تو سلام میرساند، و یقول و میفرماید خداوند، آسمان های هفتگانه و آنچه در آسمان هاست را آفریدم و زمین های هفتگانه و آنچه بر روی زمین ها هست را آفریدم و خلق نکردم موضعی را، مکانی را که اعظم باشد از رکن و مقام، اعظم باشد از رکن و مقام. حالا این کربلا و نجف و اینا پس چی میشه؟ اینو بعد یه وقتی انشاءالله توضیح میدیم، هیچ تنافی با هم نداره، مشکلی نداره. هیچ مکانی را با عظمت‌تر از رکن و مقام نیافریدم، اما ای پیغمبر من، ای رسول من، جز وحی‌های به پیغمبرت، بدان که اگر بنده ای از بندگانم از زمانی که آسمان‌ها را آفریدم در این مکان می بود و مرا عبادت می کرد تا ابد، تا آخر دنیا منو عبادت میکرد، اما وقتی مرد جاهدن لولایت علیین، این همه عبادت کرده اما در برابر ولایت امیرالمومنین هست، منکر ولایت هست. امیرالمومنین را وصی بلافصل پیغمبر نمیداند، امیرالمومنین را معصوم نمیداند، حق نمیداند. در فاطمیه گفتیم اینا چی میگن؟ میگن اون مدتی که امیرالمومنین بیعت نکردن با ابوبکر که از ضروریات تاریخی و حدیثی و کلامی شیعه و سنی است، هم شیعه گفتن هم سنی، بلا شک یک برهه زمانی امیرالمومنین با ابوبکر بیعت نکردن، این قطعی است، همه گفتن. میگن در این مدت علی ابن ابی طالب گناهکار بود، میگن کارش نامشروع بود، خلاف عمل کرد، اشتباه کرد. یعنی در این مدت علی ابن ابی طالب الحق و مع علی و علی و مع الحقی در کار نیست. اینجا علی اشتباه کرد، یعنی معصوم نیست. بعد هم که آمد بیعت کرد، اونها میگویند علی بیعت حقیقی کرد، یعنی حقیقتاً اطاعت ابوبکر بر علی لازم بود و اطاعت علی بر ابوبکر لازم نبود. اونا اینو میگن و این مرحله دومیش هم دارن میگن، یعنی اونها اقرار دارن. اینجا نکاتی از وقت نیست بگم، نکات خوبی هست در این مسائل. گاهی علما شیعه نوشتن به اجماع شیعه و سنی، شما میگه آقا سنی ها که اینو نمیگن، که مخالفین که اینو نمیگن. نه، این اجماع که میگیم شیعه و مخالفین حرف هایی زدن که لازمه حرفشون این هست، لذا ما گردنشون میذاریم. بله، لازمه حرفشون اینه، لازمه حرف اونها این هست که امیرالمومنین معصوم نیست. نمیگیم کل اهل سنت قائله، هر کس قائل باشد به خلیفه بودن ابوبکر یعنی امیرالمومنین را معصوم نمیتواند بداند، نمیتواند او را مع الحق و الحق معه بداند، نمیتواند او را لازم الاطاعه بداند، نمیتواند او را وصی و خلیفه بلافصل رسول الله بداند، نمیتونه اینا رو بدونه. این میشه منکر حق امیرالمومنین. حق امیرالمومنین چی؟ اول حق حضرت، وصایت و خلافت بلافصل رسول الله، این اولین حق امیرالمومنینه. جاهدن لعلیین، جاهد با هی جیمی، جهود میگن، جهود یعنی منکر، مقابل محکم ایستاده میگه نه. کدوم حق امیرالمومنین رو انکار کرده؟ همین که امیرالمومنین السلام واجب الاطاعه است، معصوم است، وصی پیغمبر است، اطاعت او لازم است بر کل امت پیغمبر، اینو منکره. حضرت فرمود ولو این که خداوند فرموده از ابتدای آسمان و زمین که آفریدم، از اولی که این مقام رکن و مقام رو، این مکان این زمین رو آفریدم، اینجا منو عبادت کنه الی الابد، خداوند فرموده اما جاهد حق علی باشد، جاهد ولایت باشد، یعنی مقابل باشه، قبول نداشت، منکر باشه. لعکبب توهو فی سقر، با صورت او را در سقر می اندازم، که یکی از نامها بلکه یکی از درکات و جایگاه های خاص در جهنم هست که در آیات کریمی قرآن هم آمده است. سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر، سأصلیه سقر. حالا این اصلی هم خیلی قشنگه، در قرآن چند بار در قرآن کریم ذکر شده، اصلیه با صاد داره که یسلاه و یسلاه النار، یسلاه، این چند بار در قرآن کریم این ماده سلیه، سل یعنی چی؟ یعنی این تو جهنم بود نمیفهمید، سل یعنی جلا دادن، شفاف کردن، حالا میفهمه. سأصلیه سقر یعنی در سقر بود، یعنی با انکار حق امیرالمومنین این در سقر قرار میگیرد، ولو در دنیای، ولی نمیفهمه، ولی روز قیامت اینو میفهمونیم بهش که این اعتقاد چی هست. حالا لمس کن، مثل کسی که بیهوشه دارن روش جراحی انجام میدن، بعد که به هوش میاد میگه این پام چقدر درد میکنه، میگن بابا این پات شکافته بودن، تو بیهوش بودی، همون موقعی که بیهوش بودی شکافتن، تو با همون اعتقاد انکار ولایت امیرالمومنین در دنیا همونجا اهل سقر شدی، همون اعتقاد جهنمت بود، سقرت بود، که در قرآن کریم فرموده و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، خیلی سنگینه. یا در آیه کریمه دیگه داره چی؟ ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المصلی، چی شما رو، چه چیز باعث شد که شما اهل سقر شدید، اینجای جهنم آمدید؟ میگن که ما لم نکم من المصلین، ما جز نمازگزاران نبودیم. یعنی چی؟ نمازگزاران اینجا یعنی چی؟ یعنی قائلین به ولایت امیرالمومنین نبودیم. ما امیرالمومنین رو قبول نداشتیم، چون اون نماز است، او حقیقت نماز است، او اصل نماز است، ولایت او باعث نماز شدن نماز است. ریشه نماز را نمی‌خواندیم، نه نماز ظاهری را. این نماز ظاهری که این همه حدیث داره، اگه بین رکن و مقام نماز بخواند، نماز بخواند، نماز می‌خونه ولی میره سقر. چرا؟ چون این نماز خواندن نماز خواندن نیست. نماز خوندن وقتی نماز خوندنه که قبلش ولایت باشه. لذا میگن لم نکم من المصلین، ما این تعبیر میشه ما نمازخوان نبودیم. نه، ما برپا دارنده نماز نبودیم. برپا دارنده نماز چیست؟ اهل ولایت نبودیم. نمازهای ما برخواسته از دستور امیرالمومنین و امام صادق نبود. نمازهای ما تحت ولایت و حکومت و سلطنت و خلافت امیرالمومنین نبود. لم نکم من المصلین یعنی این، که اینطور در این حدیث قدسی که از زبان مبارک امام باقر علیه السلام هست، حضرت فرمودن خداوند اینطور فرموده است. چند حدیث دیگه مونده، اینا رو اجازه بدید که با هم بخونیم. فکر نمی کنم کسی خسته بشه، اینقدر این تعابیر زیبا هست و مهم هست و اعتقادات ما رو چی میکنه؟ محکم میکنه. آقا ما اعتقاد داریم به اینا. این میدونید مثل چیه؟ بله درست، اعتقاد داریم. اینا مثل این آبی که روی بتون میریزن، هی بتون سفتر میکنه، هی عمرشو بیشتر میکنه، میگه آقا به موقع آب بده. بتون ریختی، سیمان ریختی، هی قوی ترش میکنه، هی محکم ترش میکنه. اینطوره، این احادیث اینطوره. خیال انسان راحت میشه. یک حدیث، دو حدیث، پنج حدیث، ده حدیث، تعابیر مختلف، 100 سال، 200 سال، ابدا، همیشه، جهنم، سقر، فلان، آیات قرآن، هی مطلب محکم میشه. مطلب که محکم شد، هی درجات انسان در یقین میره بالا، یقین انسان بیشتر میشه. یقین انسان که بیشتر شد، آرامش قلب و عبادت خدا از انسان بهتر متمشی می شود، صادر می شود. بعد اونجا انسان قدر دو رکعت نماز خودشو می دونه با ولایت. ولایت هست که ارزش می ده به این نماز، به این ذکر، به این قرآن خوندن، به این صدقه دادن. حدیث 16 همه این باب از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که کدام یکی از سرزمین ها حرمتش و احترامش بیشتر است؟ اعظم و حرمتن، احترامش خیلی مهمه، که امام حسین علیه السلام هم به همین علت از مکه خارج شدند. میدونستن که میخوان حضرت رو به شهادت برسونن، فرمود من اجازه نمیدم. این فیلم نیست، این حقیقت امام حسین اینطوره، داستان نیست، فرار نیست. نه، حضرت فرمود نمیخوام حرمت خانه خدا شکسته بشه با کشته شدن من، نمیذارم این اتفاق بیفته. احترام کدام زمین ها بیشتر است؟ راوی میگه عرض کردیم که خدا و رسول خدا و فرزند رسول خدا عالم تر است. حضرت فرمود بین رکن و مقام باقی از باغهای بهشت است، و بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر باقی از باغهای بهشت است. به خدا سوگند، والله قسم جلاله، به خدا سوگند، اگر عبدی خداوند تبارک و تعالی به او عمر بدهد 1000 سال بین رکن و مقام و بین قبر و منبر خدا را عبادت بکند، سپس در همون مقام زبح علی فراشهی مظلومن، یه ظالمی، یک خبیثی، یک یهودی، یک بیدینی بیاد این فرد رو در مسجد النبی یا مسجد الحرام، بهترین موضع مسجد النبی یا مسجد الحرام، در حال عبادت این فرد رو به ظلم بکشد، ذبح کند. کما یذبح الکبش، کبش الامله، همونطوری که یک قوچ زیبا یا خوشرنگی رو سر میبرن، اینو بیاد بشینه روی سینه‌ش رو ذبحش کنه، به ظلم و به زجر و به سختی و اینجا ذبحش کنه. حضرت فرمود اما این فرد اون لحظه که ذبح شد از دنیا رفت، خدا را ملاقات کند به غیر ولایتنا، ولایت ما تو سینه‌ش نیست، 1000 سال عبادت کردم ولایت ما رو نداره. این عبادتی که خدا تو را لایق ندید ولایت امیرالمومنین رو به تو بده، والله بالله تالله این عبادت نیست. خدا 2 رکعت نماز از یک کسی قبول کنه، 1 الله اکبر از کسی قبول بکند، اگر شیعه هم نبوده خدا نور تشیع به قلبش، این یه طوری خدا آشناش میکنه با مکتب حق. توجه کردید؟ کسی که 100 سال، 200 سال، 50 سال، 30 سال، 1000 سال، هرچی عبادت کرد، اما خداوند رو نگاه میکنه میبینه نه بابا، این اصلا توی عالم دیگه یه، این دشمن حقه، منصف نیست اصلا. خدا چون اصل هدایت دست کی است آقا؟ دست خداست. خدا که میبینه این داره عبادت میکنه، که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. خب خداوند چه کسی رو میخواد هدایت کنه؟ کسی که اون فرد قلبش نرم باشه، صاف باشه، دنبال حق باشه، منصف باشه دیگه، درسته؟ اگر فردی بیاد به شما بگه من خیلی دوستت دارم، هی یک سنگم بزنه تو صورتت، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار، تو رو دوست دارم چک بزنه زیر گوشه، تو رو دوست دارم خونه تو آتیش بزنه، تو رو خیلی دوست دارم ماشین تو بزنه خراب کنه، هی به تو ضرر بزنه، تو از این دوست دارم دوست دارم گفتنهای او هیچ وقت پی میبری که او واقعا منو دوست داره؟ نه. حالا یک کسی هی عبادت کنه، هی عبادت کنه، اما خدا میبینه این در قلبش اصلا نسبت به حق متواضع نیست، خب خدا اون رو هدایت نمیکنه. لذا این فرد بدون ولایت خدا را ملاقات می کند. وقتی بدون ولایت خداوند را ملاقات کرد، فرمود لکان حقیقا علی الله، خداوند بر خودش واجب کرده است که چنین فردی را ان یکب بهو علی منخریه فی نار جهنم، خداوند او را با صورت در آتش جهنم خواهد انداخت. گول این عبادت ظاهرش نخور، اصل اعتقاداته، اصل قلبه، اصل باطنشه، اصل حقیقت وجودش نسبت به خدا و اولیاء خدا متواضع باشه، اصل اینه، نه اینکه خم و راست بشه، دلار راست بشه، دلار راست زیاد میشه، اینقدر کارگر هستن تو بیابون خم میشن، کلنگ میزنن، بیل میزنن، خیلی از نماز سخت‌تر، اینقدر فقیر و گرسنه تو دنیا هست، از این روزه ها عملا مجبورن بگن، صرف روزه دار بودن که ملاک نیست که، صرف دلار راست شدن و شب بیدار بودن، اینقدر راننده اتوبوس هست شب تا صبح بیداره، مگه شب بیدار بودن فقط ملاکه؟ این عبادات یک صورت ظاهری داره، اون صورت ظاهریش که بدون باطن اصلا ارزش نداره، بدون باطن اصلا ارزش نداره، باطنش وقتی که فرد واقعا در مقابل خدا و خلیفه خدا متواضع باشه، اگه متواضع نیست صورت ظاهری هیچ به درد نمیخوره، هرچی عبادت رو زیاد کن، من البد و الالختم، هزاران سال، میلیاردها سال به درد نمیخوره. نمونش بارها گفتیم کی آقا بگید، نمونش که زیاد عبادت کرد و قبول نیست، همون شد رفت، خدا پدر و مادرتون رو بیا مرزه، برای اموات و احیایتون صلوات بفرستین. خب تا حدیث 17 هم، یعنی 16 حدیث خوندیم، حدیث 17 و 18 و 19 باقی مونده، انشالله جلسه آینده در ارتباط باهاش صحبت خواهیم کرد. سه حدیث بسیار مهم هست و یه خورده طولانی هم هست، یه کمی یعنی ممکنه یک جلسه رو کامل بگیره در حد این وقت زیغی که ما داریم، شب جمعه هم هست، شب زیارتی آقا سید الشهدا علیه السلام هست، همه دارایی ما هم این توسلاته، همون لحظه ای که خدا حفظش کنه آجای سازگار رو، میگه وقتی که چون گدا به درت راز میکنم، این حال باید در توسل ایجاد بشه بر انسان، واقعا انسان با حالت گدایی، با حالت خضوع، با حالت تعلم، نیاز، ما نیازمند امامیم، آن به آن در همه امورمون، در امور تکوینی و تشریعی، الان اینجا که میخوایم به امام حسین متوسل شیم، به حضرت زهرا متوسل شیم، به امام زمان متوسل شیم صلوات الله علیه مجمعین، این حال توسل قلب انسان، واقعا فرض کنیم رفتیم در خانه شون، الان رو پاشون افتادیم، اینطور باید توسل کنه انسان، در همه امورش انسان باید توسل کنه، تمام سرمایه ما هم همین توسله. لذا این شب جمعه است، نمیخوام خیلی بحث منبر اینا رو زیاد طول بدیم و اینا، اگرچه اونم معارف اهل بیت و حدیثه و بسیار خوبه، ولی علم و معارفی که به این شکلی که البته ما داریم منتقل میکنیم، یعنی خواندن و گفتن و شنیدن به این مدلی که ما داریم که حداقل انواع تعلیم و تعلم هست و سطحی ترین دیگه پایین ترینش هست، این مدل خودش یک عبادتی است، ولی روح این عبادت باز اون توسله که قلب انسان درگیر میشه، اون وقتی که انسان با توسل با گریه مو به تنش راست میشه، یه دفعه میلرزه انسان، اون خیلی ارزشمنده، اون جایی که دلتون لرزید در توسل، در مصیبت، در مدایح و فضائل اهل بیت، هر وقت احساس کردی عمق جان تحت تأثیر قرار گرفت، حالا با حدیثه، با شعر، با ذکر مصیبته، با هر کاری که انجام ده، اونجا برای امام زمان دعا کنید، اونجا متوسل به امام زمان بشید انشاءالله. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها